هفته شب است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در غروب 22 مهر 1400 خورشیدی 14 اکتبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این ساعت از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. من پروانه وحیدمنش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو از پراگ ابری و سرد با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما در ابتدا رضا جمالی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون پروانه، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. انریکه مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در مذاکرات اتمی روز پنجشنبه در تهران با علی باقری کنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. آقای باقری در هفته های اخیر مسئولیت پیشبرد مذاکرات اتمی را بر عهده گرفته است. او از منتقدان شدید برجام از زمان اجرای آن بوده است. بنابر اعلام خبرگزاری های داخلی ایران، مذاکرات دو طرف بر روابط دو جانبه افغانستان و همچنین مذاکرات بر رفع تحریم ها تمرکز داشته است. ایران و قدرت‌های جهانی بهار امسال 6 دور مذاکره را در وین پیش بردند، اما با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی این مذاکرات متوقف شد. تهران میگوید تصمیم به بازگشت میز مذاکره را دارد، اما همچنان در حال بررسی سیاستی است که در این مذاکرات اتخاذ خواهد کرد. در خبر دیگر، رابط مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران هم روزهای آینده به امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی سفر خواهد کرد. آنطور که وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده، هدف از سفر آقای مالی که روز 23 مهر آغاز می شود، گفتگو با شرکای واشنگتن در منطقه خلیج فارس درباره مجموعه ای از نگرانی ها درباره ایران از جمله فعالیت های تهران در منطقه و تلاش آمریکا برای احیای برجام است. رابرت مالی روز چهارشنبه در نشستی در واشنگتن گفت که در صورت عدم بازگشت تهران به برجام، آمریکا گزینه‌های دیگری را مد نظر قرار می‌دهد، اما به ماهیت این گزینه‌ها اشاره‌ای نکرد. از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن، واشنگتن در پی احیای برجام و بازگشت به این توافق است، اما تهران پس از 6 دور مذاکره و با آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی هنوز به این مذاکرات باز نگشته است. معلمان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضعیت شغلی خود از جمله اجرای طرح رتبه بندی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. بنابر تصاویری که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این حرکت اعتراضی سراسری در شهرهای مختلف از جمله کرمانشاه، شیراز، خرم‌آباد، بروجرد گزارش شده است. همچنین در استان مازندران هم معلمان معترض به خیابان آمدند. در تجمع شیراز معترضان این چنین گفتند: بیشترین تجمعات در مقابل ساختمان آموزش و پرورش در شهرهای مختلف برگزار شده است. از جمله دیگر، خواسته‌های تجمع کنندگان اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته است. در هفته‌های گذشته حرکت‌های اعتراضی معلمان در ایران شدت گرفته است. روز پنجشنبه حضور هواداران گروه حزب الله لبنان در بیروت در اعتراض به حکمی درباره انفجار بزرگ سال گذشته در این شهر به خشونت گرایید. بنابر گزارش‌ها از پایتخت لبنان، در این درگیری‌های مسلحانه دست کم 6 تن کشته و 30 تن دیگر هم زخمی شدند. روز پنجشنبه دادگاهی در بیروت اعتراض حقوقی علیه طارق بیطار را رد کرد و اجازه داد تا او به تحقیقات درباره انفجار انبار مواد شیمیایی در بندر بیروت در سال گذشته که 200 کشته بر جای گذاشت ادامه دهد. گروه حزب الله و برخی دیگر از گروه‌ها این قاضی را که رئیس دادگاه جنایی بیروت است به جانبداری متهم کردند. بر اساس گزارش‌ها و اظهارات برخی مقامات لبنان، کنترل این انبار در دست حزب الله بوده است. در ایران بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت، 223 تن از مبتلایان به کووید 19 در 24 ساعت گذشته جان خود را از دست دادند و بنابر همین آمار حدود 12,000 بیمار جدید هم شناسایی شدند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که در گزارشی مقایسه‌ای از رشد بیش از 60% نرخ ابتلا به کرونا در ایران در طول 5 روز اول هفته جاری خبر داده است. آمار روزانه کرونا در ایران در شرایطی است که منابع مستقل بارها به درستی آن تردید جدی ابراز کردند.
ممنونم از رضا جمالی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به اعتراضات در بیروت و کشته شدن دست کم 6 نفر در پی تجمع هواداران حزب الله در مقابل دادگستری این کشور. می‌پردازیم به سفر فرستاده اتحادیه اروپا به تهران. درباره آینده برنامه هسته‌ای سران کشورهای اروپایی می‌گویند ملاقاتی تعیین کننده بوده است.
تحولات اخیر مخصوصاً سفر آقای انریکه مورا رو به تهران یک سفر حیاتی و حساس دونستند.
و وزیر خارجه طالبان قرار است به ترکیه سفر کند. با وجود به رسمیت شناخته نشدن این گروه از سوی تمامی کشورهای جهان، آینده سیاسی افغانستان به کجا خواهد کشید؟
در این 2 ماهی که طالبان بر کل افغانستان استقرار پیدا کرده است، نشان دادند که کمترین ظرفیت مبنی بر مدیریت مالی ندارد.
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، گزارش ها از بیروت حاکی از آن است که امروز در نزدیکی منطقه‌ای که طرفداران گروه حزب الله لبنان در اعتراض به تحقیقات انفجار مهیب سال گذشته بیروت تجمع کرده بودند، صدای تیراندازی شدید و همچنین 2 انفجار شنیده شده است. خبرگزاری فرانسه میگوید در این تیراندازی ها 6 نفر کشته و 30 نفر زخمی شدند. در مورد مسئول این تیراندازی ها هنوز خبر موثقی منتشر نشده است. همراه هستیم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان. آقای سجاده، نقش حزب الله در انفجار 14 مرداد سال گذشته چه بوده که در حال حاضر رسیدگی به پرونده انفجار بیروت با واکنش این گروه شبه نظامی و حزب عمل روبرو شده؟
واقعیت این است که بندر بیروت تحت کنترل حزب الله بوده. این آمونیومی که اونجا پیدا شده، مواد انفجاری اختصاص داده شده به حزب الله، مال حزب الله بوده. خبرگزاری‌ها گزارشن که بخشی از این حتی از توسط حزب الله به سوریه برده شده و در اثر به اصطلاح رها کردن این انبار یا ناکارآمدی که حزب الله در نگهداری این انبار از خودش نشون داد، باعث شد اون فاجعه عجیب به وجود بیاد. فاجعه‌ای که نه تنها 200 کشته داد و 200,000 ساکنان بیروت رو بی‌خانمان کرد، بلکه تبدیل به یک نقطه عطف سیاسی در تاریخ لبنان شده، در تاریخ اخیر لبنان شده. و به همین علت پیدا کردن دلیل اصلی و مسئولین اصلی این انفجار یکی از مشکلات، یکی از مسائل بزرگ جامعه لبنان هست. و از اونجایی که آقای قاضی بیتار، قاضی تحقیق این مسئله، 2 نفر از وزیران سابق، یعنی حسن علی خلیل که وزیر شیعی است، یکی از متنفذترین افراد نزدیک به حزب الله و حزب عمل هست، و وزیر راه سابق، هر دوی اینها رو دستور بازداشتون حتی داده بود و اینها رو مسئول این انفجار میدونست. حزب الله مخالف چنین تحقیقاتی است. و اشاره بکنم این آقای قاضی بیتار که علیهش امروز حزب الله تظاهرات را انداخت، دومین قاضی است که از این پرونده با فشار سعی میکنن کنارش بذارن، ولی آقای میقاتی همین نیم ساعت قبل گفت که من رئیس قوه اجراییه هستم و قوه اجراییه امکان دخالت در روند قانونی نداره. یعنی تا اینجا نشون میده که نخست وزیر جدید پافشاری میکنه که آقای قاضی بدار این قاضی تحقیق بر سر کارش بمونه.
اشاره کردید به صحبت‌های میقاتی درباره اینکه این قاضی باید بر سر کار بمونه. در شرایط فعلی نقش ارتش و دولت میقاتی در کنترل بحران و هدایت اون چه خواهد بود؟
ظاهراً ارتش و میقاتی دارن میرن پی این که واقعاً صحنه رو آرام بکنن. یک چیز دیگری هم اضافه بکنم این که این زد و خورد در از جایی شروع شده در به اصطلاح منطقه تیونه، در مرز محلی شیعه ها و مسیحی ها، و اینجا همون جایی است که درست سال 1975 جنگ خونین داخلی لبنان شروع شد که میدونید 15 سال طول کشید و یکی از خونین ترین جنگ های خاورمیانه بود و هنوز لبنان از زیر این جنگ بیرون نیامده. و از اونجایی که حزب الله حزب القوات لبنانیه، یعنی حزب مسیحی ها رو مسئول این به اصطلاح تیراندازی ها کرده و کشته شدن 6 نفر، بعید نیست که خشونت ها بالا بگیره، ولی حزب قوات الله حزب مسیحی حزب قوات لبنانیه رد کرده، گفته ما دخالتی در این مسئله نداریم. همه اطراف به نظر میرسه در پی این هستن که آرام بکنن سطح رو، چون میدونن که تنش به جایی رسیده که هر لحظه ممکن است لبنان یک بار دیگه وارد جنگ داخلی بشه.
علاوه بر جنگ داخلی، آیا این بحران تازه میتونه به شکست مجدد دولت تازه پا گرفته میقاتی منجر بشه؟
همین الان آقای میقاتی، یعنی 20 دقیقه قبل آقای میقاتی گفت من بر سر کار باقی خواهم مام، من بر قولی که دادم انتخابات رو سر موعد مقرر برگزار خواهم کرد. ولی معمولا وقتی که چنین بحران هایی در لبنان به وجود میاد، حزب الله و عمل، حزب شیعه عمل، اینها وزراتشون رو که در کابینه بودن کنار میکشیدن و دولت وارد یه بحران جدیدی میشد. حالا ما باید صبر بکنیم ببینیم که عکس العمل سیاسی حزب عمل و حزب الله از فردا به بعد چگونه است. ظاهرا تو این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم احساس این است که میخوان اتمسفر رو یک مقدار آرام نگه دارم.
سپاسگزارم. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از آلمان با ما بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
با جدی‌تر شدن لحن آمریکا و 3 کشور عضو توافق هسته‌ای درباره عواقب عدم بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام، انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز با مقامات ایرانی دیدار کرد. مقامات 3 کشور اروپایی عضو برجام سفر انریکه مورا به ایران را حیاتی و حساس توصیف کردند. نوشیدن سید حسینی گزارش می‌دهد.
همزمان با تند شدن لحن آمریکا درباره عواقب عدم بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه وارد تهران شد و با علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران دیدار کرد. به گفته دیپلمات‌های ترویکای اروپایی، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، سفر انریکه مورا به ایران حیاتی توصیف شده و تاکید شده که در برهه‌ای حساس در حال انجام است. یکی از دیپلمات‌های ترویکای اروپایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز با اشاره به افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران گفته شرایط هسته‌ای ایران دائما در حال جدی‌تر شدن و وخیم‌تر شدن است. این دیپلمات غربی سفر انریکه مورا به تهران را فراتر از تعاملات همیشگی و همزمان با عمیق شدن بحران توافق هسته‌ای دانسته است. آقای مورا در پیامی توییتری نوشته بود که در دیدار با مقام‌های ایران بر ضرورت از سرگیری مذاکرات تاکید خواهد کرد. روز گذشته هم وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که در صورت عدم بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام، واشنگتن به بررسی گزینه‌های دیگر روی خواهد آورد. آنتونی بلینکن در نشست خبری مشترکی با همتایان اسرائیلی و اماراتی خود گفت آمریکا برای مقابله با چالش‌های ایران از تمام گزینه‌های پیش رو بهره خواهد گرفت. پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران، جمهوری اسلامی از بازگشت به میز مذاکرات احیای برجام سر باز زده و علارغم ابراز تمایل به از سرگیری گفتگوهای وین در آینده نزدیک، هیچ تاریخی برای آن تعیین نکرده است. آخرین دور از این مذاکرات 30 خرداد ماه برگزار شده است. همزمان با اظهارات آنتونی بلینکن، وزیر خارجه اسرائیل هم ایران را به جدی نگرفتن مواضع بین المللی در مقابله با برنامه هسته‌ای تهران متهم کرد. یائیر لاپید گفت که اسرائیل این حق را برای خود محفوظ می‌داند که هر لحظه و به هر شیوه‌ای وارد عمل شود. این در حالی است که ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای خود تاکید کرده است. همزمان با افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن ایران به میز مذاکرات احیای برجام، قرار است نماینده ویژه آمریکا در امور ایران برای انجام هماهنگی با متحدان منطقه آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران از فردا جمعه در سفری یک هفته‌ای از کشورهای امارات، قطر و عربستان بازدید کند. رابرت مالی گفته بود امکان دارد که ایران مسیر متفاوتی را در پیش بگیرد و بر این اساس آمریکا باید با اسرائیل و دیگر شرکایش در منطقه به هماهنگی در این باره بپردازد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هدف از سفرش به سه کشور عربی خاورمیانه را رایزنی برای بازگشت به برجام و بررسی گزینه‌های مربوط به کنترل برنامه هسته‌ای ایران در صورت عدم بازگشت به برجام توصیف کرده است. رابرت مالی روز گذشته گفته بود در صورت عدم بازگشت ایران به تعهدات قبلی خود در قالب برجام، آمریکا آماده رویارویی با واقعیتی متفاوت خواهد بود.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد، اما جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در همین ارتباط به واشنگتن سفر خواهند کرد. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، ابتدا از او درباره جدی‌تر شدن طرف‌های برجام درباره نقش هسته‌ای تهران و عدم بازگشت این کشور به میز مذاکرات پرسیدم.
الان در یک موقعیت حساس‌تری قرار داریم نسبت به اون چیزی که 4 ماه پیش اتفاق افتاده بود، یعنی زمان متوقف مذاکرات وین، به چند دلیل. یکی اینکه در اون زمان برای جامعه بین‌الملل هم پذیرفتنی تر بود که در پایان یک دولت، در اون زمان پایان دولت روحانی، چندان نمیشه تصمیم‌های جدی گرفت و یک فرصتی داده بودن به ایران تا دولتش که تغییر میکنه تیم جدید روی کار بیاد و اون وقت برگردن به میز مذاکره. این اتفاق نیفتاد و خب اونها نگران تر شدن، یعنی غربی ها. مورد دوم هم سرعت روزافزون برنامه هسته‌ای ایران به سمت نقض بیشتر تعهدهای هسته‌ای. ما میدونیم که ایران برای مثال نمیتونست طبق برجام بیشتر از 3.67% اورانیوم رو غنی کنه، الان میبینیم که تا 60% داره غنی میکنه. به همین صورت نمیتونست اورانیوم رو نگه داره از یک میزانی بیشتر، خب میبینیم که الان داره انبار میکنه و همین باعث نگرانی جامعه جهانی شده. به خاطر همین است که تحولات اخیر، مخصوصا سفر آقای انریکه مورا رو به تهران، یک سفر حیاتی و حساس دونستن، به خاطر اینکه اگر دیپلماسی در هفته‌های آینده، روزهای آینده مشخص نشه سرنوشتش، اون وقت آنچنان که تهدیدها داره کم کم زمزمش بلندتر میشه، اون پلن بی رو که آقای بلینکن و آقای لاپید هم بهش اشاره کردن ممکنه اجرا بکنن و خب اون تنش‌ها رو در منطقه به شدت افزایش خواهد داد.
شما اشاره کردید به پلن بی که دو کشور آمریکا و اسرائیل در صورت عدم بازگشت تهران به میز مذاکره از اون استفاده خواهند کرد. آیا گفته شده که این پلن، این طرح در آینده چه خواهد بود اگر تهران به میز مذاکره باز نگردد و تعهدات خودش رو اجرایی نکنه؟
ببینید، هیچ کس به وضوح نمیاد بگوید پلن بی چه هست. همیشه میگویند گزینه‌های روی میز، طرح‌های بی یا طرح‌های جایگزین. اما اونطور که از فهوای کلام آقای لاپید برمی اومد که گفت که به عنوان بازماندگان هولوکاست، ما میدونیم که نباید به گفته او به رژیم‌های شیطانی فرصت داد و بعدگاهی از زور استفاده یاد علیهشون، خب نشون میده که میتونه حمله نظامی باشه به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی اسرائیل. بارها قبلا این تهدید رو کرده و گفته که اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، به خاطر اینکه موجودیت اسرائیل رو به خطر میاندازه. خب ببینید، آلترناتیو این که مذاکره انجام نشود احتمالاً یک درگیری است و این درگیری میتونه عواقب فاجعه باری داشته باشه، به خاطر اینکه میتونه دو کشور رو وارد یک درگیری تمام عیار بکنه و حتی قدرت‌های جهانی رو وارد منطقه بکنه به حمایت عمدتاً از اسرائیل. البته من فکر می‌کنم که مقام‌های جمهوری اسلامی هم میدونن در شرایط کنونی صبر هم جامعه بین‌الملل داره سر و زیر میشه، هم احتمالاً خطرهای این گونه در انتظارشون خواهد بود. برای همین اگر اوغلایی باشن مثلا در شورای امنیت ملی به دولت رئیسی فشار خواهند آورد که زودتر به میز مذاکره برگرده. البته مذاکره هم کار ساده ای نیست، به خاطر اینکه طرفین تا الان انتظارهایی رو که دست کم بیان کردن یا بروز دادن، این انتظارها معمولا چیزهایی است که احتمالاً به طرف مقابل قبولشون نخواهد کرد. برای همین من فکر می‌کنم که خود رسیدن به توافق احتمالاً زمان بر است، ولی نقطه برگشتن به میز مذاکره نقطه مهمی است که فکر می‌کنم در هفته‌های آینده تکلیفش بهتر روشن خواهد شد.
سران سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در مورد سفر آقای انریکه مورا به تهران گفتند که ملاقاتی تعیین کننده در پیش هستش. این دیدار چه تفاوتی با دیدارهای قبلی و گفتگوهای قبلی سران کشورهای اروپایی با سران جمهوری اسلامی داره درباره برنامه هسته‌ای تهران؟
من فکر می‌کنم مثل آقای مراد این بار حامل یک اولتیماتوم هست، یک ضرب‌العجل جدی‌تر هست. احتمالاً به مقام‌های ایرانی خواهد گفت که اگر تکلیف بازگشت به میز مذاکره رو روشن نکنید، اون وقت غربی‌ها اقدام جدی تری را انجام میدن. دست کم ما میدونیم سه کشور اروپایی یک بار جلوی به کارگیری مکانیزم ماشه رو گرفتن، اون موقعی که دولت ترامپ میخواست این مکانیزم رو به اجرا بگذاره در شورای امنیت از این مسئله حمایت نکردن، ولی این تا ابد ادامه پیدا نخواهد کرد. اگر احساس بکنن که ایران در نخواهد گشت به میز مذاکره و برجامی دیگر وجود نداره یا تعهدات برجامی بیشتر دیگر وجود نداره، احتمالش هست اروپایی ها هم تلاش بکنن که اون مسئله تحریم های پیشا برجامی رو برگردونن و شرایط به مراتب از چیزی که الان هست وخیم‌تر خواهد شد از نظر اقتصادی برای ایران، به خاطر اینکه در شرایطی که ما الان هستیم تنها تحریم های ایالات متحده آمریکاست که این فشار را آورده از نظر اقتصادی بر ایران، و اگر تحریم های بین المللی اضافه بشه، شامل تحریم های سازمان ملل متحد و تحریم های اتحادیه اروپا، شرایط به مراتب بدتر خواهد شد.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه نگار ساکن فنلاند، درباره آینده برنامه هسته‌ای ایران و نقش قدرت های جهانی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
چایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
معلمان شاغل و بازنشسته امروز پنجشنبه در دست کم 32 شهر ایران تجمع‌های اعتراضی کردند. مطالبه اصلی در این تجمع‌ها اجرای لایحه رتبه‌بندی و بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان فرهنگی بود. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که اخبار صنفی در ایران رو دنبال می‌کنه. روزبه، از جزئیات این تجمع‌ها برامون بگو، در چند شهر برگزار شده و چه گذشته در این تجمعات؟
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. خب بر اساس اون چیزی که حالا بر اساس تصاویری که در اختیار داریم و گزارش‌هایی که به دست ما رسیده، بیش از 40 شهر تجمع وجود داشته از طرف معلمان و فرهنگیان بازنشسته. اما محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، در گزارشی که در کانال تلگرامی همین تشکل منتشر شد، از تجمع در بیش از 50 شهر نام برده. خب در این تجمع ها، خب این رو اشاره بکنم که دو حادثه وجود داشته. یکی این که خواسته بودن رادا مردانی رو بگیرن، دانشجوی فعال صنفی حقوق معلمان رو، در پس از سخنرانیش در تهران که معلمان به ویژه معلمان زن نگذاشتن و نیروهای لباس شخصی موفق نشدن بازداشتش کنن. در اهواز معلمان و فرهنگیان رفته بودند ابتدا در مقابل مرکز رادیو تلویزیون استان خوزستان در اهواز تجمع کرده بودند که نیروی انتظامی مانع شده بود. در اونجا خیلی اعتراض کردند، به طور مثال یکی از معلمان فریاد می‌زد که در محل کار دانش آموزش داره کار می‌کنه، بعد پولشو در آورد و میگه این حقوق اونه و اعتراض داشت وضعیت معیشتی معلمان، ولی ممانعت به عمل اومد، رفتن جلوی اداره آموزش و پرورش تجمع کردند. به هر حال این تجمع بزرگتر از تجمعی بوده که در روز سوم مهر ماه برگزار شد که در بیش از 40 شهر تجمع برگزار شده بود.
روز به مطالبات معلمان در این تجمع شامل چه مواردی بوده؟
ابتدا اجرای لایحه رتبه بندی که به میزان اون حقوق و مزایای معلمان تا 80% حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه افزایش پیدا میکنه. اونها این رو قلو گرفته بودن، اصلا لایحه با همین مضمون رفته بود. بعد دولت و مجلس سر این قضیه اما اگر را این داختن بودجه نداریم نمیشه و اینها، در حالی که اصلا این لایحه از سال 92 به این ور اصلا باید این بحث مطرح بوده که اجرا بشه، همینجور دولت رو میداختن عقب، حالا باره مالیش رو دارن مطرح میکنن. حالا بودجه که در نظر گرفتن چیزی اولوش 30,000 میلیارد تومانه، در حالی که اجرای بودجه یعنی چیزی که خواست مال ما باشه 80,000 میلیارد تومانه. حالا فعلا این داستان ادامه داره و خواهیم موضوع رو مال ما رو خیلی ناراضی کرده. وضعیت معیشتی بازنشستگان هست، اتفاقا در همین تجمع معلمان خواستار اجرای همسانسازی حقوق‌های بازنشسته‌ها شدن و همینطور با پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال گذشته که هنوز بهشون پرداخت نشده. البته دفاع از حقوق دانش آموزان برای برخورداری از آموزش رایگان، عادلانه و با کیفیت، فراهم کردن واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی برای اونها و توزیع ماسک و الکل برای اونها و همینطور فراهم آوردن امکانات آموزشی برای حداقل برای دانش آموزان، به خصوص اون 3 میلیونی که از آموزش مجازی سال گذشته محروم شدن، از دیگر مطالبی بود که اونا مطرح میکردن، همینطور مبنی بر آزادی معلمان زندانی و پایان برخوردهای امنیتی قضایی با معلمان.
خیلی سریع هم در مورد واکنش های دولت و مجلس به این اعتراض ها برمون بگو.
خب اشاره کردم پروانه که به نوعی سعی کردن که خیلی دست و پا شکسته خواسته معلمان رو بگن ما داریم اجرا میکنیم، حتی قرار هست که در همین هفته که میاد این لایحه در مجلس بررسی بشه، اما مشکل همونی که گفتم، یعنی 30,000 میلیارد تومان میخوام بذارم وسط، در حالی که نمیتونن اون 80% که معلمان میخوان انجام بدن. به همین خاطرم شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران که فراخوان این برگزاری رو داده بود تجمع ها رو، گفته اگر این بخواد اجرا نشه ما باز تجمع های دیگری رو شکل خواهیم داد.
سپاسگزارم. روزبه بلهری با ما بود با نگاهی به تجمعات اعتراضی معلمان و بازنشستگان در بیش از 50 شهر ایران.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه از عملیات ضد جاسوسی مشترک با پلیس این کشور خبر داده است، عملیاتی که در آن یک شبکه متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران دستگیر و متلاشی شده است. این عملیات نزدیک به 2 هفته پیش برگزار شده و حالا رسانه‌ای شده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
ترکیه از بازداشت 8 نفر از اعضای یک شبکه جاسوسی در شرق این کشور پرده برداشته که مقام‌های امنیتی آنکارا می‌گویند این افراد قصد ربودن یک نظامی پیشین ایران را داشتند. 8 نفری که در میان آنها 2 ایرانی هم حضور دارند. از این 2 ایرانی با عنوان ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی نام برده شده و سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه هویت یکی از این 2 فرد را با حروف اختصاری انگلیسی SS معرفی کرده است. این اتفاق تقریبا 20 روز پس از دستگیری این افراد و 10 روز پس از برگزاری اولین دادگاه آنها که حکم به ادامه بازداشت موقتشان داده منتشر می شود. آن هم به نوشته رسانه های ترکیه پس از 8 ماه تحقیق و تعقیب این افراد. دوم مهر ماه است، حوالی ساعت 9 شب به وقت محلی، یک شهروند ترک که از او با نام اختصاری MEA نام برده شده به همراه SS قصد دارند به زور وارد خانه نظامی پیشین شوند که از او با نام اختصاری MA نام برده شده تا بنابر نقشه از پیش تعیین شده او را بربایند. در این هنگام است که نیروهای امنیتی ترکیه و پلیس وارد عمل می شوند و اقدام به بازداشت این افراد می کنند. خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی از نقش یکی از 2 مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران صحبت می کند که برای شکل دادن به این عملیات بودجه‌ای 30,000 دلاری معادل چیزی بیش از 800 میلیون تومان هزینه کرده بود. آنها حتی به همسر MA که در اخبار ترکیه از او با نام اختصاری MI نام برده شده، پیشنهاد داده بودند که در ازای دریافت $10,000 با آنها همکاری کنند. این افراد همسر نظامی پیشین را تحت فشار گذاشته و گفته بودند در صورت رد این پیشنهاد اقدام به آزار و اذیت خانواده‌اش در ایران می‌کند. در سالهای اخیر بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی از تبدیل شدن ترکیه به حیات خلوت سرویس‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران گفتند. در ابعاد بین المللی هم ترکیه شاهد قتل بحث برانگیز جمال خاشقچی از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی توسط عوامل اطلاعاتی ریاض بود. بنیاد غیرانتفاعی و غیردولتی عبدالرحمن برومند که در زمینه حقوق بشر فعال است، در گزارشی که مرداد ماه امسال منتشر کرد، از 540 مورد قتل و آدم ربایی ایرانیان مخالف خارج از کشور نوشت که 28 مورد آن به گزارش این نهاد در ترکیه رخ داده است. اقدام هایی که به جمهوری اسلامی ایران منتسب شدند. از قتل مسعود مولوی که گفته می شود سابقه کار برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را داشته و در ارتباط با افشاگری هایش کشته شده، تا قتل سعید کریمیان مدیر شبکه تلویزیونی جم در کنار دستگیری حبیب فرج الله چعب معروف به حبیب اسیود و انتقال او به ایران. همه اینها ترکیه را با انتقادهای بسیاری روبرو کرده است. اما در یک سال اخیر ورق به گونه دیگری برگشته. برای نمونه بازداشت کارمند کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با قتل مسعود مولوی و یا انتشار خبری درباره بازداشت قاتلان سعید کریمیان با گذرنامه جعلی در راه بازگشت به ایران. اخباری که برای حامد محمدی خلبان هوانیروز که خود زندگی در این شرایط را تجربه کرده، حکایت عبور جمهوری اسلامی ایران از آن چیزی است که او خط قرمزهای ترکیه می‌نامد، آن هم با وجود روابط نزدیک تجاری میان تهران و آنکارا.
این هم لطمه به امنیت داخلی ترکیه بود، هم موقعیت بین‌المللی ترکیه رو که ادعا داره می‌خواد به اروپا بپیونده رو زیر سوال بود. مسئله کاملا حیثیتی شده. منتها این یک بخش از قضیه است. به نظر من اختلافات سیاسی کلان‌تر مثل قضیه سوریه اختلافاتشون یا قضیه مسئله آذربایجان، اینها بیشتر باعث شده که نیروهای امنیتی ترکیه حواسشون به جمهوری اسلامی و اقدامات امنیتیش جمع‌تر بشه. مسئله سوم هم حتی میشه راجبش اقتصادی دید. طبق آماری که خودشون میدن، بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها رو در ترکیه در بخش مسکن و سرمایه‌گذاری‌های بانکی و اینها ایرانی‌ها الان دارن انجام میدن. اغلب اونها دست از جمهوری اسلامی شستن، خستن، از ایران کلافن، میخوان بیان اونجا. اگر قرار باشه امنیت اونها به همین سادگی زیر سوال بره، ماموریت بیان تو وان تو گونی بکنن اینها رو بردارن ببرن ایران، سنگ رو سنگ برای دولت ترکیه بند نمیشه، نمیتونه امنیت سرمایه گذار رو تضمین بکنه.
عملیات های برون مرزی جمهوری اسلامی ایران علیه مخالفان سیاسی تنها به ترکیه ختم نمیشود و بر اساس گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند، کردستان عراق، عراق، پاکستان، فرانسه و افغانستان را هم در بر می‌گیرد. نمونه بارزی از این دست عملیات‌ها روبودن روح الله زم فعال رسانه‌ای در عراق، انتقال او به تهران و سرانجام اعدامش بود.
محمد زرقامی گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بنابر گزارش‌های منتشر شده در سال‌های اخیر، صادرات فرش ایران کاهش یافته و در یکی دو سال اخیر با اوجگیری کرونا و تحولات سیاسی ایران این شرایط ادامه پیدا کرده است. آمار رسمی منتشر شده نیز از افت شدید درآمد ارز ایران از محل صادرات فرش خبر می‌دهد. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
رئیس سابق کنفدراسیون صادرات فرش ایران روز چهارشنبه 19 مهر ماه از توقف صادرات فرش ایران به ترکیه که پیش از این یکی از مقاصد مهم صادرات فرش ایران به شمار می رفت خبر داد. رضی حاجی آقا میری در گفتگو با تجارت نیوز تحولات سیاسی را عامل این رخداد عنوان و به توقف صادرات اندک فرش به جمهوری آذربایجان نیز اشاره کرد. این اتفاق در شرایطی افتاده که به گفته رئیس سابق کنفدراسیون صادرات فرش ایران در سالهای اخیر و با تشدید تحریم‌ها فرش ایرانی به ترکیه، امارات و پاکستان صادر و از آنجا اسناد تغییر می‌کرد و روانه بازارهای اروپایی می‌شد. به گفته آقای حاجی آقا میری اگرچه این اتفاق هزینه اضافی تری به تجار تحمیل می‌کرد، اما حالا روابط سیاسی ما با کشورها آنقدر وضعیت بدی دارد که همه نگران بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند. آقای حاجی آقا میری تأکید می کند که حالا عملاً با وجود تحریم ها شبکه بانکی قطع است و بنابراین حتی قاچاق فرش هم امکان پذیر نیست. آمارهای اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد صادرات فرش در 3 ماه نخست امسال حدود 5 میلیون دلار بوده و به نوشته تجارت نیوز این به معنی آن است که صادرات فرش در این مدت عملاً نزدیک به صفر بوده است. مرتاد سیدعسکری کارشناس اقتصادی در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به مسائل و مشکلات صادرات فرش ایران در سالهای اخیر میگوید بازار فرش ایران مرده است.
ما اگر بخواهیم در خصوص وضعیت صادرات فرش ایران یک شمای کلی داشته باشیم، در اوج روزهای بازار 1,700,000,000 دلار صادرات داشتیم که در سال گذشته به 60 میلیون دلار رسیده و پیش بینی میشه برای امسال به 20 میلیون دلار برسه. مشکلات مباحث فرش ایران به مسئله تحریم، پاندمی کرونا، کارت‌های بازرگانی، معافی مباحث مالیاتی و وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی میپیونده. اینها بسیار بسیار مهم هستند. صادرکنندگان فرش بسیار معترض هستند، مبنی بر این که ما فرش رو نهادهاش رو با قیمت آزاد تهیه میکنیم و اصلا تمایل نداریم که با ارزهای دولتی این مقادیر پول به ما وارد سامانه نیما بشه. این امر به شدت مشکل زا هستش. همچنین هند، چین و ترکیه بازارهای ما رو که در اروپا و امریکا که بعضا سابقه 200 ساله داشته رو از ما گرفتن و این امر از مشکلات بسیار جدی هست. بسیاری از صادرکنندگان فرش به واسطه مشکلاتی که برای شما برشمردن عملا از این بازار خارج شدن. بسیاری از تولید کنندگان فرش هم در این خصوص دچار مشکلات جدی هستند و خارج شدن. این امر ما رو به این امر میرسونه که متاسفانه بسیاری از صادرکنندگان فرش بر این باور هستند که بازار فرش صادراتی ایران مرده.
پیشتر یک عضو اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف ایران سال 99 را ضعیفترین سال صادرات فرش ایران از زمان انقلاب سال 57 در کشور توصیف کرده بود. این در حالی است که فرش ایرانی همیشه بیشترین متقاضیان را داشته است. شما هر کتابی که درباره فرش و تاریخچه آن در دست بگیرید بدون نام ایران امکان پذیر نیست. قدمت بافت فرش در ایران حداقل به 2500 سال قبل برمیگردد. دیدن دو شیر قوی هیکل همانند شیرهای حکاکی شده در ستونهای تخت جمشید در یکی از فرشهای قدیمی نقش ایران را در قدمت بافت فرش قطعی کرد. هنر نسل به نسل در ایرانیان باقی مانده است و بیش از 2 قرن است که خرید فرش‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی رشد داشته است. سرنوشت قالی ایرانی اما با انقلاب اسلامی ایران از همان ابتدا به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز در تولید و بازارهای بین‌المللی دستخوش تحولات بسیاری شد.
کیانوش فرید نگاهی داشت به کاهش صادرات فرش ایران.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعدام فاجعه‌ساز.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در حالی که خبرها حاکی از نتیجه بخش نبودن مذاکرات دوحه می‌دهد، وزیر خارجه طالبان در سفری راهی ترکیه و پس از آن مسکو خواهد شد. با این حال هیچ کشوری تا کنون طالبان را به رسمیت نشناخته و افغانستان در شرایط کنونی با بحران شدید مالی به دلیل فریز شدن اموالش روبروست. در گفتگو با عارف سحر استاد امنیت بین الملل و تروریسم در دانشگاه شفیلد بریتانیا ابتدا از او درباره شرایط طالبان در مواجهه بین المللی پرسیدم.
واقعا در اینه که قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و
خیلی بصارت غیر مترقبه اتفاق افتاد که نه جامعه جهانی نه کشورهای حامی طالبان در منطقه و همچنان خود گروه طالبان برای امر آمادگی داشت. بنابراین این وضعیت و این رخداد غیر مترقبه طالبان در یک تنگنای خیلی شدیدی قرار داده است که برای بیرون رفت از این تنگنا دست کم در کوتاه مدت و میان مدت هیچ برنامه‌ای روی دست طالبان قرار ندارد. از طرف دیگر در این دو ماهی که طالبان بر کل افغانستان استقرار پیدا کرده است نشان دادند که کمترین ظرفیت مبنی بر مدیریت مالی و بحران انسانی که در افغانستان در حال اتفاق افتادن است را هم ندارد. بنابراین این مسائل باعث میشه که طالبان در قدم اول یک سلسله اقدامات را در سطح منطقه شروع بکنند تا اینکه بستر تعامل برای طالبان را در طالبان را با کشورهای فرامنطقه فراهم بکنند و این اقداماتی که در قدم اول از طرف طالبان ما شاهدان است تقریبا تعاملات خیلی عمیق و دو طرف با کشورهای حامی منطقه‌ای طالبان است به شمول قطر، ترکیه و پاکستان. علاوه بر این که طالبان همواره تلاش دارند که زمینه گفتگو با جامعه جهانی را فراهم کنند، این کشورهای حامی طالبان هم تلاش دارند که زمینه این مفاهمه طالبان با جامعه جهانی را فراهم بکنند. اما تا اینجای کار در این قسمت نه طالبان و نه هم کشورهای حامی طالبان در منطقه موفق نبودند. بنابراین این یک بار دیگر برای طالبان این پیام رو مخابره میکنه که با گذشت هر روز مسائل پیچیده تری روی دست طالبان میفته و طالبان با توجه به اون ساختار سازمانی که داره، با توجه به اون کارکردی که داره سی سال آخر ازشون نشون دادن، قادر به مدیریت این بحران نیست. بنابراین من تصور میکنم که برای فعلا هیچ راهی بیرون رفت برای طالبان وجود نداره مگر اینکه طالبان تمام اون شرط ها و پیش شرط های اساسی که جامعه جهانی از طالبان مطالبه دارد مبنی بر باز شدن این باب های گفتگو مفاهمه را رعایت کند، مثلا تشکیل حکومت فراشمول، رعایت حقوق بشر و حقوق اتباع کل کشور که برای فعلا من فکر میکنم طالبان آمادگی پذیرش این پیش شرط ها را نداشته باشد. بنابراین این عدم آمادگی خودش میتونه یک بار دیگر و یک لایه دیگر برای پیشتگی اضافه کند.
بین خود طالبان هم الان اختلافاتی وجود داره و دو دستگی هایی وجود داره. این شرایط رو طالبان چطوری میخواد مدیریت کنه؟ این اختلافاتی که در داخل خود سیستم طالبان وجود داره.
خب اختلافات در چند لایه در داخل ساختار طالبان خیلی مشهود است. یکی در سطح کلان و در کلیت بحث مطرح است که دو دستگی بین شبکه حقانی و طالبانی که از حوض جنوب با مرکزیت قندهار و اروزگان برمیخیزه. و طرف دیگر اختلافات جدی دیگه‌ای که بهش میشه توجه کرد اینه که بخش زیادی از فرماندهان محلی و تا حد زیاد دارد اونایی که در سطح ولایت و استان‌ها فعالیت دارند از رهبریت مرکزی طالبان حکم بردار نیستند و داره طالبان به طرف میکشانه که فرماندهان مقتدر برای خود شبکه های نسبتاً کرد و کوچکی در چپ زیر چپ امارت اسلامی شکل میدن که اگر احیاناً در فردا یا پس فردا این اختلافات بین گروه های متفاوت طالبان جدی تر شود، اینا بتنند که وزنی لازم نظامی و جغرافی ها را در اختیار داشته باشند که از حق و حقوق خود دفاع بکنند. اما آنچه را که ما می‌دانیم برغم این که اطلاع دقیق از درون ساختار طالبان تحت شرایطی در زمینه اینه که کشورهای حامی منطقه‌ای طالبان همواره تلاش دارند که طالبان را به عنوان یک کلیت در یک چتر جمع بکنند و این تلاش‌ها در قدم اول از طرف کشور پاکستان با همکاری قطر و ترکیه در این روزها شدیداً جریان دارد. یکی از دلایلی که تا حالا هم امارت اسلامی طالبان یک حکومت سرپرست را تعیین کرده همینه که اینا تا هنوز یک دید روشن و مشخص و مستقل سیاسی را ندارن که باید در افغانستان چیکار بکنن و افغانستان را به کدام سمت رهبری بکنن. و از طرف دیگر همین اختلافات بر سر نحوه و شیوه تقسیم قدرت در افغانستان باعث شده که حکومت پاکستان در این قسمت پیش قدم شود و ایده حکومت سرپرست در افغانستان مطرح بکنه که تا حد زیاد رای عملی شده و من امیدوارم که این اختلافات تا حد زیاد را به هر حال کمی عمیق‌تر شود و طالبان با اون پیشرفت‌هایی که جامعه جهانی از در طالبان میخواهند و اون پیشنهادهایی و اون خواستهایی که شهروندان افغانستان از طالبان توقع دارند را بهش احترام بگذارند.
گفتگویی بود با عارف سحر، استاد دانشگاه در بریتانیا، درباره آینده سیاسی طالبان. اما دو تبعی ایرانی که در یک زندان فوق امنیتی در سریلانکا نگهداری می‌شدند، بر اثر نوشیدن مایع ضد عفونی کننده جان خود را از دست دادند. این اتفاق روز چهارشنبه افتاده و سخنگوی زندان گفته است 10 ایرانی دیگر پس از نوشیدن همان مایع ضد عفونی کننده به بیمارستان منتقل شدند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا پادکست radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.